بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که این حالات ثلاثه‌ای که به نام قطع و ظن و شک در اول رسائل و کفایه عنوان شده و تمام مباحث جلد دوم و تمام کتاب رسائل در این سه بخش خلاصه میشه، آیا این اختصاص به مجتهد داره و مورد و موضوع این تقسیم مجتهد هست، یا اینکه نه این حالات ثلاثه موردش مجتهد جامع الشرائط فقط نیست، اگر برای مقلد و برای عامی هم این حالات ثلاثه به وجود بیاد، احکام قطع، احکام ظن و احکام شک شامل عامی هم می شود. و اگر این بحث رو بخوایم به یک تعبیر دیگری عنوان بکنیم، این است که آیا موضوع امارات و اصول عملیه مختص به مجتهد هست یا اینکه اختصاصی به مجتهد نداره. دیروز عرض کردم که مجموعاً وقتی ما کلمات بزرگان رو ملاحظه بکنیم، حدود 5 جهت در کلمات بزرگان مشاهده میشه که روی این جهات 5 آمدن قول اول را قائل شدن، مثل مرحوم محقق نائینی قول اول رو قائله و می‌فرماید مورد این تقسیم فقط مجتهد هست. و ما گفتیم اگر بتوانیم این امور 5 را روشن بکنیم و پاسخ بدیم، نه قهرن قول دوم تثبیت میشه و نتیجه میگیریم که اختصاصی به مجتهد نداره. جهت اول و دوم رو دیروز جواب دادیم. در این جهت دوم، که جهت دوم این بود که ما وقتی به ادله احکام ظاهریه و ادله امارات، خطاباتی که در باب امارات و احکام ظاهریه وارد شده ملاحظه می‌کنیم، این خطابات اختصاص به مخاطب مجتهد داره. در مورد حجیت خبر واحد، در مورد این که اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن باید چه کرد، این اختصاص به مجتهد داره. در جواب این نکته ما عرض کردیم نه، ما قرینه‌ای در این خطابات بر این که این مختص به مجتهده، یعنی خود این خطاب، این که وارد شده اگر دو تا خبر با یک دیگر تعارض کردن، مثلا خود به اشهره ما، خود به کذا، این در خود خطاب موضوعی و قرینه‌ای برای مجتهد وجود نداره. بله، مسئله فحص و اینها مطرحه که این رو انشاءالله در اون جهت 5 روشن می کنیم. این جوابی بود که دیروز عرض کردیم. مرحوم محقق اصفهانی نه، خب عوام می تونه بره از یک سوال کنه مشهور چیه. ببینید، یه وقتی هست که میگیم یه خطابی مختص به مجتهده، مختص به مجتهده، یعنی اصلا این خطاب شامل عامی نمیشه. ما میخواییم بگیم که آیا در این خطابات قرینه‌ای بر این معنا وجود داره؟ شما نهایتش این است که میگید عامی نمیتونه اشهر و اجماعی و نمیدونم اینا رو تشخیص بده. حالا این رو گفتیم در جهت پنجم میگیم راه حلش رو بیان میکنیم، ولی این معناش این نیست که این خطاب اختصاص به مجتهد داره. مثلا الان اگر مولا فرمود اکرم العالم، خب مجتهد عالم رو میتونه تشخیص بده. حالا اگر یه عوامی گفت من اصلا عالم نمیتونم تشخیص بدم، اگر یک عوامی نتوانست عالم رو تشخیص بده، این معناش این است که اکرم العالم شامل او نمیشه؟ نه، شامل او میشه. این خطاب به مجرد این که عامی عاجز از تشخیصه، نمیتونیم بگیم خطاب اصلا از اول شامل او نشده. شامل او شده، منتها باید یه فکری کرد که او چطور عالم رو تشخیص بده. خود مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلد سوم در صفحه 13 ایشون یک جواب دومی رو عنوان کردن که این جواب دوم یک جوابی است که هم برای این مطلب دوم مطرح میشه، هم برای مطلب سوم و هم مطلب چهارم و هم مطلب پنجم. و اون جواب این است که میفرمایند ما بیاییم بگیم از ادله جواز افتا و استفتا، این از ادله تقلید، از ادله جواز افتا و استفتا ما استفاده کنیم تنزیل را، کشف بکنیم که اینجا یک تنزیلی محققه، یعنی مجتهد نازل منزله مقلده. همین که در ذهن بعضی از آقایون در بحث دیروز بود، یا به جای تنزیل تعبیر به نیابت بکنیم، که تعبیر به نیابت در کلمات شیخ اعظم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل آمده. در اوائل بحث براءت شیخ مسئله نیابت رو در اونجا عنوان کرده که بگیم مجتهد نائب مناب مقلده، یعنی اگر مجتهد تشخیص داد در دو تا خبر متعارض ترجیح با این خبره، ترجیح و احد الخبرین به توسط المجتهد نازل منزله این است که خود مقلد هم همین رو ترجیح داده. و این تنزیل رو می فرمان اصلا سعه توسعه می دیم، یقین مجتهد نازل منزله یقین مقلده، شک مجتهد نازل منزله شک مقلده، فحص مجتهد نازل منزله فحص مقلده. و نظیر این بیان در کلمات مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار، اونجا نظیر همین بیان وجود داره که خلاصش این شد. خوب دقت کنید، ما از ادله جواز تقلید، اون ادله‌ای که میاد برای عامی تقلید را تجویز می کند و برای مجتهد افتا را لازم می کند. از مجموع ادله افتا و استفتا، این تعبیری که هم در کلام اصفهانی هم در کلام مرحوم عراقی این همین تعبیر بدون کم و زیاد آمده، ادله افتا و استفتا. ما بیاییم بگیم از این ادله کشف از یک نکته ای می کنیم. چه نکته ای؟ عبارت از تنزیله، عبارت از نیابته. این ادله نتیجهش این است که مجتهد نازل منزله حامیه، در یقینش، در شکش، در فهمش، در ترجیح احد الخبرین و در جمیع امور. خب نتیجه این بیان چیه؟ اینا رو خوب دقت بفرمایید. نتیجه این بیان این است که ما اگر ادله تقلید رو نداشتیم، اگر ادله تقلید رو نداشتیم، ما بودیم و ادله امارات، ما بودیم و ادله احکام ظاهریه، باید میگفتیم این امارات حجیت خبر واحد، ظنون خاصه به طور کلی، و این اصول عملیه براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط، این مختص به کیه؟ بله مختص به مجتهده. باز یه مقداری بحث رو باز بکنیم. ما اگر از اول آمدیم گفتیم این ادله امارات و این ادله احکام ظاهریه مشترکه، یعنی اختصاص به مجتهد نداره، اگر این رو میتونستیم اثبات کنیم برای اینکه عامی به اصالت البراء تمسک بکند، دیگه نیازی به ادله تقلید ما نداشتیم. اگر از اول بگیم دلیل حجیت خبر واحد این عام اختصاص به مجتهد نداره، آدم عامی و آدم مقلدم میتونه بره به خبر واحد عمل کند، هیچ نیازی به ادله تقلید ما در اینجا نداریم. اما اگر کسی مثل مرحوم محقق ناینی میگه این ادله خاصه، یعنی طبق بیان ایشون خبر واحد برای مجتهد حجیت داره، آدم عامی ولو استاد دانشگاه هم باشه، ولو در علوم دیگه هم ماهر هم باشه، این حق نداره وسائل شیعه رو باز کنه بخواد به یه روایت تمسک بکنه، نمیتونه، برای حجیت نداره اصلا. اگر ما گفتیم ادله امارات و اصول عملی خاص هست، هیچ راهی برای اشتراک نداریم جز این که بیاییم بریم سراغ ادله تقلید، یعنی طبق نظر اصفهانی و عراقی الان داریم میگیم. اینها میگن ما به زمین کردن ادله جواز افتا و استفتا و به زمینه استکشاف این نکته، کدام نکته؟ مسئله تنزیل، مسئله نیابت، میاییم اشتراک رو به دست میاریم، میاییم میگیم که آقا یقین مجتهد ناظر منزله یقین مقلده، شک مجتهد ناظر منزله شک مقلده. از همین جا وارد اون جهت سوم میشیم، جهت سومی که دیروز عرض کردیم و مرحوم ناینی روش خیلی تکیه میکنه اینه. ناینی میفرماید در شبهات حکمیه مقلد چطور میتونه یقین سابق و شک لاحق داشته باشه؟ الان نمیدونیم آیا نماز جمعه واجبه یا نه، مجتهد میتونه بر حسب اطلاع بر مدارک بگه من یقین دارم که فی زمن المعصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بوده، الان شک دارم که زمان زمان غیبته، آیا واجبه یا نه؟ یقین و شک در حد مجتهد ممکنه، در شبهات حکمیه. اما نایینی فرمود در مقلد و عامی یقین و شک چه اصلا معنا نداره حاصل بشه. به یه آدم عامی بگیم آتا یقین داری در زمان حضور، یه من نمیدونم. با این بیان اصفهانی و با این بیان مرحوم عراقی مشکل حل میشه. یعنی اگر ما مسئله تنزیل را، مسئله نیابت رو درست کردیم، میگیم آقا یقین مجتهد به منزله یقین مقلده، شک مجتهد به منزله شک مقلده. با این بیان اون جهت سوم هم درست میشه. با این بیان جهت چهارم چی بود؟ جهت چهارم این بود که موضوع اصول عملیه مکلف شاکه، در جهت چهارم. در جهت چهارم میگفتیم موضوع اصول عملیه مکلف شاکه. خب اشکال این بود مجتهد که خودش شاکه، در حق او اصول عملیه جاری میشه، اما بخواد بر طبق این اصل عملی برای مخلص فتوا بده، مخلص شاک نیست. این جواب اینجا میاد، میگیم آقا شک مجتهد به منزله شک مخلصه. جهت پنجم مسئله چی بود؟ فحث از معارض. گفتیم اگر یه خبری رو بخواد بهش عمل کنه، حجیتش در صورت نیست که فحث از معارض بشه، و فحث از معارض رو فقط مجتهد قدرت داره. میگیم فحث المجتهد نازل منزلت فحث مقلد. اگر ما بتونیم تنزیل رو درست بکنیم، نیابت رو درست بکنیم، بعد از تنزیل و نیابت ما نتیجه میگیریم که این احکام ظاهریه، این امارات، اینها شامله مقلدم می شود، اما نه ابتداعا، بلکه به زمینه ادله چی؟ جواز تقلید. باید بیاین ادله جواز تقلید رو زمینه کنیم. بگیم آقا ما از ادله جواز افتا و استفتا یک نکته ای را و یک ملاک و عنوانی رو استخراج میکنیم، استکشاف میکنیم به نام تنزیل یا به نام نیابت. وقتی تنزیل و نیابت به دست ما آمد، دیگه تمام این نکات حل میشه، امارات و اصول عملیه شامل عامی و مقلد هم میشه، اما با تکرار میکنن نه ابتداعا، بلکه به زمینه ادله جواز تقلید. باز به عبارت اخرى، اون اشکالی که در خود مسئله تقلید دیروز ما مطرح کردیم که باز تکرار میکنم، چون بحث مهمه و بحث مورد ابتلاییه و این بحث ثمرات خوبی هم داره در کیفیت افتاء مجتهد. ما اگر آمدیم گفتیم ادله امارات و اصول عملیه اختصاص به مجتهد داره، مجتهد حق نداره فتوای به استصحاب بده. مجتهد نمیتونه بگه که توی مقلد اگر یقین سابق داشتی و شک لاحق استصحاب بکن، بلکه وظیفه مجتهد این است که بیاد فتوا بده به چی؟ به نتیجه. بگه نجسون طاهرون، اما حق فتوا دادن به استصحاب نداره. اگر ما گفتیم امارات و اصول عملیه و به طور کلی احکام ظاهریه موضوعش اختصاص به مجتهد دارد، به مفاد اینا نمیتونه فتوا بده، بلکه به نتیجهش باید فتوا بده. این یه ثمره مهمیه که این ثمره در کلام مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار بهش اشاره شده. خب عرض کردم در باب تقلید اشکال مهمی که وجود داره اینه، ما مسئله تقلید رو روی ملاک رجوع جاهل به عالم درست میکنیم. میگیم چطور در هر فنی در هر رشته‌ای باید به اهل خبره مراجعه کرد از باب رجوع جاهل به عالم، در فقه و احکام هم همینطوره. اونقدر اشکال این بود، مجتهد در موردی که علم به حکم واقعی داره خب مانعی نداره. مجتهد میگه من رفتم علم پیدا کردم به حکم واقعی، حالا توی مقلدم جاهلی به من مراجعه کن از باب رجوع جاهل به عالم. اما اشکال اساسی این است که 95% فتاوای مجتهد حکم واقعی نیست که. 95% از فتاوای مجتهد موضوعش عدم العلم بالحکم الواقعیه، یعنی حالایی که دسترسی به واقع نداری به این خبر واحد عمل کن، حالایی که دسترسی به عرض میکنم خبر نداری به اصول عملیه عمل کن. این عدم العلم حالتیست برای خود مجتهد. مجتهد خب حالا خودش علم نداره، میره سراغ این امارات یا اصول عملیه، یعنی میره حکم ظاهری در حق خودش را به دست میاره. اون وقت اشکال این بود که این حکم ظاهری که در حق خودش هست این رو چجور میتونه تو رسالش بنویسه برای مقلد؟ مقلد که چنین حالتی براش به وجود نیامده، حالت عدم العلم بالواقع برای مقلد حاصل نشده. پس برای حل همه این اشکالات می‌فرمایند ما بریم سراغ ادله افتا و استفتا، و از ادله افتا و استفتا ما مسئله تقلید، مسئله تنزیل را استکشاف کنیم. به زمینه این تنزیل همه این مشکلات چه میشه؟ حل میشه. و همون که عدله تقلید دیگه تو در عدله تقلید هم دیگه. خب من عرض کردم که نه، ببینیم نه، ما اصلا این بحث عدله افتا و استفتا موضوعش جاییست که ما بگیم اون عدله امارات و اصول عملیه مختصه. عرض کردم یعنی اگر یک کسی از اول آمد گفت این امارات این اصول عملیه موضوعش اختصاص به مجتهد ندارد، دیگه نیازی به زمینه کردن ادله تقلید و استکشاف مسئله تنزیل و نیابت ما نداریم. میگه خب وقتی ادلهش عامه هم مجتهد میتونه عمل کنه هم عامی، هم بر مجتهد رو جیت داره هم بر عامی. نهایتش این است که عامی قدرت فهم این لسان رو نداره، مجتهد براش روشن کرده. ببینید اینا رو با هم خلط نکنید. بحث حجیت با بحث نامفهوم بودن لسان، الان قرآن عربی مبین برای همه حجته، حتی اون کسی که زبان عربی رو نمیفهمه. این اقیم الصلاة برای اون کسی که زبان عربی رو نمیفهمه حجیت داره یا نه؟ شامل او میشه یا نه؟ بله. ولو اینکه او برای اینکه این بفهمه این چیه باید بره از یه عرب زبان کمک بگیره. ما اگر گفتیم ادله امارات و اصول عملیه عمومیت داره، میگیم اصالت البراءه، کل شیء لک حلال، این هم برای مقلد هم برای مشهر حجیت داره، هم برای مقلد به نحو سوا بدون هیچ فرقی بین اینها. بگید خب آقا مقلد که نمیتونه معنایی رو بفهمه، خب نتونه بفهمه، در فهم معنا ممکن از هم مشهد استفاده کنه، ولی دلیل شامل او میشه. الان در اینجا بحث ما در فهم معنا و فهم مفهوم کلام و اینا نیست. بحث این است که شاره از اول که آمد فرمود خبر الواحد یا خبر العادل حجتون، این حجیت رو فقط برای مجتهد جعل کرد، ناینی رو بخواد بگه نه نیاز نداریم. او ببینید نه دیگه، ببینید اصلا نیابت رو جایی ما بسته می کنیم که ادله تقلید رو بیاریم به میدان. اگر ما از اول گفتیم این ادله امارات و اصول عملی عامه، خب بخواه من ارز کنم، اگه عام شد دیگه نه مسئله نیابت مسئله، نه نیاز به ادله تقلید داریم. ما خودی که اجرا کنه؟ خب نه نمی کنه، از باب نیست که توجه نداره به خب ببینید توجه قفلت داره، نه لازم مشهد باشه همین دیگه. ببینید آخه شما فرض بحث رو دقت کنید، ما اگر آمدیم گفتیم ادله امارات و اصول عملیه موضوعش مجتهد نیست فقط، یعنی برای مقلد هم حجیت داره، یعنی استثناء همانطوری که حجت برای مجتهده حجت برای مقلد هم هست. منتها استثناء چیه؟ مجتهد الان مفهومش رو خوب میدونه، مفهوم استثناء رو مقلد نمیدونه، باید این رو بره یادش بده دیگه مسئله تقلید نیست. همون مثال قرآنی که عرض کردن، قرآن اقیم الصلاة هم برای عرب زبانه هم برای انگلیسی زبانه، منتها انگلیسی زبان نمیفهمه این مفهوم چیه، میاد از عرب زبان یاد میگیره. یاد گرفتن معناش نیابت نیست، معناش تقلید نیست، بلکه میگیم آقا اقیم الصلاة اطلاق داره، همه مکلفین رو میگیره. اینجا هم همینطور، ما اگر گفتیم ادله امارات و اصول عملیه عامه، دیگه برای اینکه مقلد به این اصول عملیه عمل کند نیازی به زمینه کردن ادله تقلید نداره. یعنی اگر فرض کنید حالا یک کسی بیاد بگه آقا من تقلید رو اصلا باطل میدونم، مثلا یا تمام ادله شما مخدوش میدونم، اینجور آدم میخواد ببینه خودش میتونه به استثناء عمل کنه یا نه، ولی مشهد هم نباشه. که این نکته و این مثال دیروز عرض کردم، ما در بحث عامی هم همش بحث نباید ببریم روی عوامی که هیچی نمیدونن به قول خودشون عوامی کل انعام، بلکه ما عامی یعنی کسی که قدرت برای استنباط نداره، ممکنه کسی طلبه‌ای باشه، 10 سالم درس خارج خونده باشه، استصحاب می‌فهمه یعنی چی، برائت می‌فهمه یعنی چی، اما اجتهادم نداره. مرحوم نوعینی میگه اصلا این ادله حجیتش و موضوعش فقط مجتهده. اما مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی، مرحوم آیخویی که حالا ما می‌بینیم به همین نظری داریم میرسیم، میگیم نه این اختصاص مجتهد نداره، عمومیت داره. خب پس اگر گفتیم عام، نیازی به زمینه کردن ادله تقلید نیست. اما اگر گفتیم خواسته، خب حالا خواسته مجتهد الان آمد به یک حکم ظاهری رسید، چطور این به درد مکلف و مقلد میخوره؟ دو تا کار باید بکنیم. یک، ادله احصا و استفتا رو باید زمینه کنیم. دو، بگیم ما از این ادله چی به دست میاریم؟ تنزیل را، نیابت را. لکن ما وقتی دقت میکنیم در این ادله افتا و استفتا، اصلا مسئله تنزیل و نیابت مطرح نیست. از کدام دلیل از ادله افتا و استفتا مسئله نیابت یا تنزیل استفاده میشه؟ شما ببینید مهمترین دلیل جواز تقلید سیره عقلایی است. سیره عقلایی بر رجوع جاهل به عالمه. شما به عقلا مراجعه کنید، به عقلا بگید که شما در رجوع جاهل به عالم مسئله تنزیل و نیابت را قائلیم. ابدا. یه مریضی که رجوع به دکتر میکنه، دکتر تشخیص میده این سرطان داره، یقین پیدا میکنه این سرطان داره، عقلا میگن مریضم همین یقین رو پیدا کنه، یا عقلا میگن یقین او به منزله یقین اینه. ابدا. ولی خب گاهی اوقات اصلا مریض اعتقادی هم به نظر دکتر نداره، ولی خب بر طبق دستور اونم عمل میکنه. مشکله این بیان، یعنی مشکله کلام مرحوم اصفهانی و کلام مرحوم عراقی، این است که ما از ادله تقلید چیزی به نام تنزیل یا نیابت رو استفاده نمی کنیم. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ پس اذا قلنا به ان، که موضوع این ادله خاصه، موضوع امارات و اصول عملیه، این مشکلات رو چجور باید حل بکنیم؟ نکته ای که اینجا ما میخوایم عرض بکنیم این است که ما از ابتدا میگیم، همانطور که در جواب بحث روز گذشته عرض کردیم، اصلا دلیلی بر این که این امارات و اصول عملی مختص به مجتهده نداریم. ما قرینه ای بر این که این اختصاص به مجتهده نداریم، فقط دو سه تا نکته وجود داره که اینا رو بتونیم حل بکنیم، نتیجه این میشود که این ادله همانطوری که حجیت برای مجتهد دارد، حجیت برای مقلد هم داره و نیازی به زمینه کردن ادله افتا و استفتا نداره. و عمدتا در این خلاصه میشه که ما بیاییم راجع به فهم، اینی که بگیم در حجیت خبر، در حجیت اصل عملی نیاز به فهم از معارض، فهم از مخصصه، این رو چجوری حلش بکنیم که راجع به مقلدم درست در بیا. اینجا از باب این که فحص و کل شخصن به حسابه، فقط از این راه بتونیم وارد بشیم. مجتهد وقتی یک خبر رو دید، این فحص باید بکنه. فحص مجتهد یه دائره وسیعی داره، باید آیات رو ببینه، روایات رو ببینه، ادله رو ببینه، ببین از مجموع اینها معارض یا مخصص پیدا میکنه یا نه. به عبارت اخرى مجتهد در دائره فهم طرق متعدد پیش روی اوست، اما مقلد فهم میتونه بکنه اما از یه طریق فقط، از طریق قول مجتهد. اگر مقلد، چون مقلد غیر از رجوع به فتوا راه دیگه ای نداره، اگر مقلد رجوع کرد به فتوای مجتهد، دید مجتهد قائل است به این که معارض در اینجا نیست، همین برای این مقلد حجیت پیدا میکنه. نه این که بگیم فحص او به منزله فحص اینه، نه، خودش باید فحص بکنه، منتها این یه طریق بیشتر نداره، طریقش فتوای مجتهد. مثلا ببینید در باب استصحاب در شعبه حکمیه، اگر یه آبی به وسیله تغییر نجس شده، خب مجتهد فتواش این است که این آب نجسه. مجتهد چطور یقین پیدا کرده این آب نجسه؟ روی ادله. مقلدم میگه این آب نجسه. از کجا مقلد یقین پیدا کرده این آب نجسه؟ طبق فتوای مجتهد. مجتهد بعداً شک پیدا می کند که اگر این تغییر خود به خود از بین رفت، آیا نجاست باقی میمونه یا نه؟ فحص می کنه، دلیلی بر طهارت پیدا نمی کند، استصحاب نجاست می کنه. مقلدم الان میگی که خب حالا این آب یه زمانی تغییر پیدا کرد، اما تغییرش خود به خود از بین رفت، نمیدونه که آب پاکی یا نجس. از قول مجتهد، همین که مجتهد میگه دلیلی نیست، برای مقلد کافیه. همین که مجتهد میگه دلیلی بر طهارت در اینجا نداریم، برای مقلد کافیه. پس ببینید عرض ما این است که فحص و کل شخص به حسبه، طریق برای مجتهد متعدده، طریق مقلد یک راه فقط. الان مقلد اگر دیدیم مجتهد میگه در اینجا من گشتم دلیلی بر نجات، دلیلی بر طهارت نداریم، همین مقدار باش فحص مقلد حاصل میشه. نه این که بگیم فحص مجتهد نازل منزله فحص مقلده. این حالا شاید مقدار توضیح رو فردا بدیم، اگرم نیاز نباشه که به همینجا بحث رو میبندیم و تمام میکنیم. علی‌الحاله اونی که ما میخوایم عرض کنیم مسئله تنزیل، مسئله نیابت هیچ وجهی نداره و راهی برای به دست آوردن این نکته ما نداریم، از این راه باید وارد بشیم. و صلی الله علیه و آله.